ساعت 14 در تهران، 11:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. حسن روحانی ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های ایران و روسیه گسترش یابد. فرماندهی ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید افزایش پایگاه‌های نظامی در عراق را در نظر می‌گیرد. و آژانس بین‌المللی انرژی میگوید صادرات نفت ایران در ماه مه به 1,400,000 بشکه در روز رسید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی به ولادیمیر پوتین همتای روس خود ابراز امیدواری کرد که با توجه به شرایط کنونی منطقه و جهان همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف گسترش یابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این پیام به مناسبت روز ملی روسیه برای آقای پوتین ارسال شده است. آقای روحانی در پیام خود همچنین نوشت که شرایط کنونی منطقه و جهان همکاری‌های همه‌جانبه ایران و روسیه را بیش از گذشته ضروری ساخته است. ژنرال مارتین دمسی، فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز پنجشنبه گفت این کشور برای مقابله بیشتر با نیروهای گروه خلافت اسلامی در حال سنجش گزینه افزایش پایگاه‌های نظامی خود در عراق است. سخنان ژنرال دمسی یک روز بعد از آن ابراز شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور اعزام 450 مستشار نظامی بیشتر به عراق را صادر کرد. در حال حاضر 3100 نظامی آمریکایی عمدتاً برای انجام فعالیت‌های مشورتی و آموزشی در عراق حضور دارند. به گفته فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا، افزایش پایگاه‌های نظامی این کشور در عراق می‌توانند در نقاطی با اهمیت استراتژیک بالا مانند راه اتصالی بغداد به تکریت و مناطق شمالی عراق مانند موصل مشغول فعالیت شوند. صادرات نفت ایران در ماه مه ماه گذشته میلادی به 1,400,000 بشکه در روز رسید. این مقدار صادرات از نیمه سال 2012 میلادی که تحریم‌های غرب علیه ایران به اجرا گذاشته شد، رکورد محسوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، به نقل از گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران در ماه مه نسبت به ماه قبل از آن 235,000 بشکه در روز افزایش یافته است. ایران قبل از تحریم‌های غرب روزانه تا 2,500,000 بشکه صادرات نفت داشت، اما در سال 2013 میلادی این رقم به حدود 1,000,000 بشکه رسید. آژانس بین‌المللی انرژی گفت تهران برای روزی آماده می‌شود که تحریم‌های بین‌المللی لغو شود و اشاره کرد که از لحاظ نظری ایران قادر است چند ماه بعد از لغو تحریم‌ها تولید نفت خود را به بیش از 3,000,000 بشکه در روز افزایش دهد. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر جاسوسی احتمالی اسرائیل از مذاکرات هسته‌ای، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جف راتکه وجود رخنه امنیتی در این مذاکرات را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اقدام‌های امنیتی به عمل آمده برای جلوگیری از افشای محتوای این گفتگوها را اطمینان بخش دانست و گفت ما در طول مذاکرات قدم‌هایی برداشتیم تا اطمینان یابیم جزئیات و مباحث پشت درهای بسته باقی خواهد ماند. سوئیس و اتریش که دو میزبان این مذاکرات بودند اعلام کردند تحقیقاتی را در این باره انجام می‌دهند. شرکت حفاظت و امنیت رایانه‌ای کاسپرسکی در روسیه اعلام کرده که بر اساس یافته‌های این شرکت ممکن است اسرائیل تلاش کرده باشد تا از مذاکرات جاری هسته‌ای بین ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 جاسوسی کند. کیان معنوی در گزارشی به این خبر پرداخته و دیدگاه یک تحلیلگر را هم جویا شده. با هم می‌شنویم.
دفتر دادستانی کل کشور سوئیس تایید کرده است که مجوز رسمی انجام تحقیقات را دریافت کرده و تجهیزات کامپیوتری برخی هتل‌ها را به ظن عملیات سرویس‌های جاسوسی غیرقانونی در سوئیس توقیف کرده است. سخنگوی وزارت کشور اتریش هم گفته است که تحقیقات در جریان است. تحقیقات در حالی از سوی سوئیس و اتریش به جریان افتاده که اسرائیل در واکنش چنین گزارش‌هایی را بی‌پایه و مضحک توصیف کرده است. زیپی هاتوولی، معاون وزارت امور خارجه اسرائیل، در این حال تاکید کرده است که باید جلوی یک توافق بد با ایران گرفته شود، چرا که به گفته او در غیر این صورت در پایان خودمان را در چتر اتمی ایران خواهیم دید. رضا فانی یزدی، کارشناس امنیتی شبکه‌های رایانه‌ای و تحلیلگر در آمریکا، در مورد موضوع جاسوسی اسرائیل و انگیزه‌های احتمالی چنین اقدامی می‌گوید:
دو نکته بسیار مهم هست در رابطه با این مذاکرات از نقطه نظر اسرائیلی ها. یکی این که جزئیات این مذاکرات چه هست و چگونه اونها میتونن استفاده بکنن از جزئیات این مذاکرات برای استفاده پیشبرد نقطه نظرات، چون چه در رابطه با محافظه‌کاران و لابی اسرائیل در ایالات متحده و چه احتمالاً تحریج احساسات جریانات افراطی در ایران و منطقه. به همین دلیل جاسوسی احتمالاً مورد نظر اسرائیلیا هست و مطمئناً در این زمینه اگر کاری دستشون بر بیاد کوتاهی نمی‌کنن. ما هم می‌بینیم که مقامات ایرانی و آمریکایی هم در این زمینه اشاره کردن که مسئله مورد توجهشون بوده و سعی کردن که محیط امنی فراهم بشه برای این مذاکرات و مذاکرات بشه درهای بسته انجام بشه. به نظرم شاید بعد نیست به این نکته هم اشاره بکنیم که اون پیاده روی رو که آقای ظریف و کری داشتند شاید به همین دلیل هستش که بعضی از مساعدی رو که اونها هم احساس میکنن شاید مورد استراق سم قرار بگیره در اون پیاده روی انجام دادن. به نظرم اون پیاده روی مسئله مهمی بود و به همین دلیل هم مورد توجه حتی جریانات افراطی در ایران قرار گرفت و اعتراضات زیادی با آقای کری در این زمینه شد.
جف راتکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این ارتباط گفت که ایالات متحده مطمئن است در این مذاکرات رخنه امنیتی صورت نگرفته است. راتکه روز پنجشنبه تصریح کرد که در طول مذاکرات قدم‌هایی برداشته شده که اطمینان حاصل شود جزئیات و مباحث پشت درهای بسته باقی می‌مانند. از سوی دیگر بنابر گزارش ایرنا، یک عضو تیم مذاکره کننده ایرانی که نامی از وی برده نشده نیز در واکنش گفته است که مذاکره کنندگان ایرانی همواره احتمال بالا و ریسک استراق سم و جاسوسی را در نظر داشته و محتاط بودند. اما آیا کشورهای دیگری وجود دارند که احتمال داشته باشد علاقه من به جاسوسی در مورد مذاکرات هسته‌ای باشند؟ رضا فانی یزدی میگوید:
به نظر من همه کشورهایی که منافعی دارند در این رابطه، چه عربستان سعودی چه خود کشورهای اروپایی که میتونن از اونها استفاده بکنن، احتمال زیاد هست. در هر حال ما میدونیم که این مذاکرات تنها به مسئله هسته‌ای منتفی نمیشه و در زمینه و حاشیه این مذاکرات بحث‌های دیگری هست در رابطه با مسائل منطقه که بسیاری از کشورهای دیگه به اونها علاقه‌مند هستن و احتمالاً در این زمینه تلاش خودشون رو میکنن که اطلاعاتی به دست بیارن.
اما چرا انگشت اتهام در مرحله اول به سوی اسرائیل نشان رفته است؟
اسرائیل به هر صورت مهمترین بازیگر این مسئله هست به دلیل پایگاهی که در منطقه داره و اهمیتی که برای اصطلاح امریکا در این منطقه داره. به نظرم اسرائیلی ها سعی میکنن که این موقعیت ویژه رو حفظ بکنن.
دولت اسرائیل اعلام کرده که به شدت با ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مخالف است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بارها با استناد به گفته‌های تند برخی از مقامات جمهوری اسلامی در مورد اسرائیل اعلام کرده است که دستیابی جمهوری اسلامی ایران به یک بمب احتمالی هسته‌ای می‌تواند موجودیت اسرائیل را به خطر بیاندازد. با این همه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بارها به رهبران اسرائیل اطمینان داده که توافق با جمهوری اسلامی ایران یا یک توافق خوب خواهد بود و یا توافق دیگری در کار نخواهد بود. ایران و 5+1 روز 10 تیر ماه را مهلت دستیابی به توافق جامع هسته‌ای تعیین کردند. اما از اظهارات روزهای اخیر مقام‌های کشورهای درگیر در مذاکرات چنین برمی‌آید که همچنان اختلافات بسیاری پابرجاست.
کیانه معنوی گزارش میداد. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. ادامه گزارش ها از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
محکومیت 2 تن از اهالی رسانه، مدیر مسئول روزنامه مردم امروز و مدیر مسئول وبسایت الف همزمان با انتقادها از وضعیت مطبوعات در ایران.
همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه نگاران هست.
محکومیت مصطفی عزیزی تهیه کننده پیشین صدا و سیمای ایران به 8 سال زندان. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
ساعت 14:09 دقیقه است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. نوبت میرسه به یک گزارش اقتصادی. نگاه بانک جهانی به چشم‌اندازهای اقتصادی در دنیا و ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، ابتدا از او پرسیده که گزارش تازه بانک جهانی درباره چشم‌اندازهای اقتصادی جهان که روز چهارشنبه منتشر شد چندان خوشبینانه به نظر نمی‌رسد. بانک جهانی نگران چیست؟ فریدون خاوند به این سوال پاسخ میدهد.
ملاک اصلی سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی مثل بانک جهانی برای خوشبین یا بدبین بودن نرخ رشد است. در مقیاس جهانی و همینطور در مقیاس منطقه‌ای با در نظر گرفتن این واقعیت که هیچ منطقه و کشوری پشت درهای بسته و بر پایه منطق چهار دیواری اختیاری زندگی نمی‌کنه. رشد آمریکا و چین با هم ارتباط داره، اروپا به هر دوی اینا وصل هست و اقتصادهای دنیای در حال توسعه هم به اقتصادهای پیشرفته گره خوردن. بانک جهانی در گزارش ماه ژوئن خودش نسبت به ماه ژانویه پیشبینی میانگین نرخ رشد امسال رو کمی پایین آورده، اون رو تنزل داده به 2.8%. در گروه کشورهای توسعه یافته غربی نرخ رشدهای آمریکا و انگلیس از همه بالاتر پیش بینی شده، زیر 3%، که البته نسبت به بقیه بد نیست ولی اونقدرام درخشان به نظر نمیرسه. منطقه یورو و ژاپن هم با نرخ رشدهای 1-1.5% باید بسازند. در گروه کشورهای در حال توسعه کندی آهنگ نرخ رشد ادامه پیدا میکنه. چین هم به نظر میرسه داره کم کم با نرخ رشدهای خیلی بالای قبلی خداحافظی میکنه. در این میان رویدادی که دنیا با نوعی دلهوره در انتظار اون هست، بالا رفتن نرخ بهره در آمریکاست که میتونه بر خیلی از کشورها تأثیر بذاره، اغلب به صورت منفی.
اما آقای خاوند، بپردازیم به مورد ایران. چه پیشبینی هایی بانک جهانی درباره نرخ رشد ایران داره؟
پیشبینی در مورد نرخ رشد ایران نسبت به ماه ژانویه بهتر شده، ولی به صورتی نامحسوس که چندان تأثیری در واقعیت نخواهد داشت. بانک جهانی نرخ رشد ایران رو در سال جاری میلادی 2015 1% پیشبینی میکنه، 0.1% بالاتر از اون چیزی که در ماه ژانویه پیش بینی کرده بود. در مورد سال 2016 بانک مرکزی میگه اقتصاد ایران 2% رشد خواهد کرد، در حالی که در گزارش ماه ژانویه پیش بینی فقط 1% بود. به هر حال با نرخ رشدی این همه پایین کاری از پیش نخواهد رفت.
اما آقای خاوند، پیشبینی بانک جهانی در مورد نرخ رشد اقتصادی ایران در مقایسه با آنچه مسئولان ارشد جمهوری اسلامی انتظار دارند چه موقعیتی داره؟ بالاتر یا پایین‌تر؟
برای سال جاری خورشیدی ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی ایران رو 3% پیشبینی می‌کنه و علی ربیعی وزیر کار و تعاون و امور اجتماعی از 3-5% صحبت می‌کنه. واقعیت این هست که با تحولات قابل پیشبینی در مورد پرونده هسته‌ای و لغو یا عدم لغو احتمالی تحریم‌ها خیلی از پیشبینی‌ها ممکنه برهم بخوره. بهتره صبر کنیم و منتظر بمونیم.
آقای خاوند، از همراهیتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر می‌کنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
همچنان شنونده رادیو فردا هستید. این بخش رو با یک خبر کوتاه به پایان میبریم. جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد، رئیس و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در مجموع با وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان مرکزی شهرستان ساوه آزاد شدند. به گزارش سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، آقای عظیم‌زاده روز 3 خرداد و آقای احسانی راد روز 26 اردیبهشت ماه در ارتباط با اعتصاب حدود 1000 کارگر کارخانه نورد لوله صفا در ساوه بازداشت شده بودند. شما میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا یا موضوعات روز با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید با این شماره 2042-02-21-12-21-12. تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12. تلفنی که به اون میتونید پیامک بفرستید یا اسمس بفرستید هم هست 2048-799-599-800 و 2048-799-599-860. شما همچنین میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال کنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. اگر در ایران هستید و به خاطر فیلتر نمیتونید وبسایت ما رو ببینید، میتونید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ به این آدرس ایمیل بزنید proxy@radiofarda.com. منتظر تماس های شما هستیم. 15 دقیقه دیگر من با خلاصه آخرین خبرها باز هم با شما خواهم بود. تا آن زمان با ما بمانید.